أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما در معنای حرفی بود، به کجا رسیدیم؟ آخون بله ستایش کن. عرض کنم خدمت شما، آخون می فرماید شما که میگید وضع عام موضوع الله خاص، یعنی چه؟ یعنی معنای حرفی که موضوع الله جزئیه، خاص یعنی جزئی. می فرماید ما سوال می کنیم الجزئیت المتوهمه. ها جای فلاح بفرمایید تکیه بدید تکیه. یه صلواتی هم آقایون خرد بفرمایید. الجزئیت المتوهمه، این جزئیتی که شما می فرمایید، این آیا جزئیت خارجیه یا جزئیت بگوش بدید آیا جزئیت خارجیه یا جزئیت ذهنیه؟ چون ممکنه یه چیزی جزئی خارجی باشه، ممکنه جزئی ذهنی باشه، باشه هر دوش ممکنه. اگر میفرماید جزئیت خارجیه مقصودتونه، یعنی در این موجودی است در خارج و جزئیه، مثل ذهن موجودن در خارج و جزئیه، اگه این مقصودتونه، یه کثیرا ما میبینیم خلاف واقع. چرا؟ چون که جزئی اون چیزیست که لا ینطبق على کثیرین، در مقابلش کلی اونیست که ینطبق على کثیرین. خب حالا ما بینون خیلی وقتا استعمال میشه معنی حرفی به کار میره و ینطبق على کثیرین، مثل چه؟ مثل ام، موارد ام. سر من البصرت الالکوفه، سر کن از بصره برو کوفه. ابتدایش از بصره است، انتهاش به کوفه است، اما انتها این منی که گفته یعنی نقطهش معینه به صورت مشخص؟ نه، هر جای بصره که شروع بکنه ابن آزاده و قابل انطباق برای بر جمیع نقاط بصره. توجه فرمودید از هر جا که این انجام انتخاب کرد، عرض کنم امتثال حاصل میشه و معنای من البصره برش صدق میکنه. من البصره صدق میکنه از محله عشار شروع میکنه، من البصره صدق میکنه از محله ابوالخسی شروع میکنه. بله، از کلی بودن خارج نمیشه، نمیذاریم محلات بصره یک قدری بگیم آقای نم آشنا بشه با محلات بصره. احوازی که بلدید انشاءالله، نه حالا محلات احواز نمیدونیم، چه لازمی داره بصره بدونی؟ بله، انسان در معلوماتش را از بابت این محیط زندگیش، هرچند جامعه زندگیش، هرچه بیشتر بکنه بهتره. در هر صورت عرض کنم به خدمت شما، پس غرض این است که این جزئی خارجی نیست. چرا؟ خلاف وجدانه، خلاف وجدانه. ما میبینیم سر من البصره الی الکوفه، معنای این ابتداییت مستفاد از من البصره کلیه قابل انطباق على کثیرین. و اگر مقصود شما جزئیت ذهنیه باشه، جزئیت ذهنیه یعنی چه؟ یعنی این معنای جزئی ذهنیه، یه فرد ذهنی است، موطنش ذهنه و جزئیه، فرد خاصیه در ذهن، اگه این مقصودتونه. خب حالا این یعنی به چه استدلالی؟ خود آخون میاد به کمکشون استدلالش رو بیان میکنه که مثلا شما بفرمایید معنای حرف جزئی ذهنیه از بابت این که، از بابت این که معنای حرفی عبارت است از معنایی که لوحظ حالتا للغیر. خب متقوم به این دیگه، معنی حرفی، حرفی بودنش متقوم به چه؟ من که لوحظ حالتا و آلتا للغیر. گاهی میگن حالتا فلغیر، گاهی میگن آلتا للغیر، هر دوش هم صحیح، هر دوش شرط داره سر جای خودش. حالتا للغیر باید باشه، و الا اگر معنای حرفی ملاحظه بشود، معنا ملاحظه به صورت استقلالی، خب میشه معنی اسمی. کی میشه معنی حرفی؟ محتاج به این لحاظه که ملاحظه بشود در ذهن حالتا للغیر. پس وقتی که ملاحظه شد در ذهن حالتا للغیر، وقت میشه معنی حرفی؟ و الا نی، حرفی نمیشه. وقتی که این مقوم حرفی بودنشه، پس میبینیم که معنای حرفی متقوم شد به یک نحوه لحاظ. خب سوال میکنیم که خود این لحاظ چیه؟ این لحاظ معنی تصور در ذهنه. این تصور در ذهن عبارت است از وجود ذهنی، چون که تصور در ذهن، یعنی وقتی ما میگیم وجود ذهنی، لشی غیر الکون فی الاعیانی کونان به نفسی لدل ازهانی، خب این ماهیت ای وجود ذهنی چیه؟ همون تصوره. مثلا شما زید موجود در خارج، تصورش کردید در ذهنتون، این زید وجود ذهنی پیدا میکنه. پس وجود ذهنی چیزی نیست جز تصور، تصور در ذهن. تصور هم چیزی نیست جز لحاظ. خب پس و ما وقتی که گفتیم معنای حرفی متقومه به چه؟ متقومه به یک نحوه لحاظ. چه نحوه لحاظی؟ لحاظه حالتا فی الغیر. پس بدون این لحاظ معنی حرفی میشه؟ نمیشه. احتیاج داره به این لحاظ. لحاظ خواهم عبارت از تصور در ذهن. تصور در ذهن خواهم همون وجوده. وجود هم مسابقه با تشخص. هر نوع وجودی، چه در خارج چه در ذهن، وجود که پیدا کرد یه چیزی، چه در ذهن چه در خارج، تشخص پیدا میکنه. لأن الوجود مسابق للوحده، وجود مسابق وحدته، مسابق تشخصه، دیگه خود به خود جزئی میشه. ببینید چطوری سلسله مراتب طی کردیم. پس بنابراین آخون داره کمکشون میکنه که اگر شما قائل بشید به جزئیت ذهنیه و منشه این که قائلید به جزئیت ذهنیه برای معنی حرفی چیه؟ اینه که معنی حرفی حرفی نمیشه مگر در صورتی که در ذهن ملاحظه بشه حالتا فی الغیر. خب این ملاحظه شدن در ذهن همون تصور، تصور هم همون وجود در ذهنه، و وجود چه در ذهن چه در خارج موجب جزئی شدنه. تشخص دیگه، تشخص یعنی جزئی بودن. پس بنابراین اگر دگوش بدید، خب چرت ندن، اگر بنابراین قائل بشید به جزئیت ذهنی معنای حرفی، از این بابت با این بیانی و استدلالی که گفتی، خب حالا آخوند اول کمکشون میکنه، بعد شروع میکنه به چی؟ شروع میکنه به نقد و ایراد. اول کمکشون میکنه که استدلالی و توجیهی درست بشه براشون، بعد از آنی که توجیه و استدلال درست شد، ثم یهاجمهم، هجمه میکنه بهشون و ایراد میگیره، شروع میکنه به ایراد گرفتن. پس تا اینجا استدلال توجیه مشخص شد که اگر قائل بخوایم بشیم برای جزئیت ذهنی معنی حرفی، توجیه و استدلالش معلوم شد. حالا آخون اینو قبول نداره و ردش میکنه. با سه وجه آخون این مطلب را رد میکنه. میفرماید جزئیت متوهمه اگر ذهنیه باشه، توجه فرمودید، این سه تا ایراد برش وارده. ایراد اول اینه که شما که قائل شدید به جزئیت ذهنی، از بابت این که لحاظ را، لحاظ حالتی را، لحاظ عالی را جز یا قید معنا قرار دادید، از این بابت بود دیگه. میفرماید خب اگر که این لحاظ حالتی و آلتی برای معنای حرفی جزئش باشه، توجه فرمودید، خب اون وقت ما سوال میکنیم خود نفس استعمال لفظ فی المعنا احتیاج داره به تصور لفظ و تصور معنا، یا ممکنه بدون لحاظ؟ نمیشه. خود الاستعمال، وقتی شما میخواهید لفظ را استعمال بکنید در معنا، خود بخود محتاج به این که لفظ تصور بکنید، معنا را هم تصور بکنید، به خاطری که بتونید استعمال بکنید. اون وقت آخوند میفرماید که نتیجتا وقت لازم میاد دو لحاظ، یعنی لحاظ المعنا دو بار صورت بگیره. یک بار از جهت این که شما میگویید که این لحاظ، لحاظ همین حالتی و آلتی، این جزء خود معناست. آخوند منکر اینه. آخوند گفت معنای حرفی و معنای اسمی هیچ لحاظ حالتی و استقلالی دخل در معنا نداره. معنا عبارت از طبیعت الابتدا، طبیعت ابتداییت به همون صورت کلی، این معناست. تو آخوند منکره. اما اگر چنانچه می فرماید بخواییم حرف شما رو بزنیم، یعنی بگوییم که لحاظ حالتی و آلتی جزء معناست، یعنی جزء معنی موضوع لها، می فرماید یه خلاف وجدانی پیش میاد و اون تعدد لحاظه. چون یک بار این لحاظ به حساب این که جزء معنی موضوع لهه، پس باید باشه. یه بار دیگه هم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه استعمال اللفظ فی المعنا بهش نیاز داره. چون استعمال اللفظ فی المعنا بدون لحاظ، لحاظ لفظ و معنا امکان پذیر نیست. پس لازم میاد تعدد اللحاظ. یعنی هر وقت ما استعمال میکنیم، مثلا میگیم سرت من البصره الى الکوفه، دوبار لحاظ بکنیم ابتداییت را، ابتداییت حالتی را، حالتا للغیر که معنی حرفیه، دوبار لحاظش بکنیم. یه بار به خاطر اینکه مقوم استعماله، یک بارم به خاطر اینکه مقوم مستعمل فیه. چون فرض کردید شما که ما آخوند خب منکره، مگه جزء مستعمل فی نیست؟ مستعمل فی چیه؟ معنی کلیه، طبیعت الابتدا، هیچ گونه لحاظی چیزی هم در دخالت نداره، یه حرف آخونده و لازم ایراد بر آخوند وارد نیست. چون که اون نمیگه که دخیل، اون قائل نیست به اینکه لحاظ آلتی و حالتی دخیل در معنا باشه، دخیل نمیداره. یک بار آخوند قائل به دخالت لحاظ از باب استعمال، ایراد بر آخوند وارد نیست. اما بر اونهایی که لحاظ المعنا حالتا را جزء معنای مستعمل فیه حرف میدانن، این ایراد برشون وارد میشه، ایراد آخوند که لازم میاد تعدد اللحاظ. یک بار از بابت این که دخیل در مستعمل فیه، یک بار هم از بابت این که مقوم استعماله. ده اجازه فرما. اون وقت آخوند میگه خب این دی قهرن باید طور باشه، چون که استعمال بدون لحاظ غیر معقوله. خب فرض اینه که شما دخیل در مستعمل فیه هم که میدانیدش، پس دو بار باید لحاظ بشه. و حالا که خلاف وجدانه، ما وقتی به وجدانمون مراجعه میکنیم میبینیم وقتی میگوییم سرت من البصره الى الکوفه، یک بار بیشتر لحاظ نمی کنیم، یک بار لحاظ وجود داره. اگر بگید دو بار خلاف وجدانه. و حال آن که لازم میآید از این حرفی که شما میزنید، یعنی که لحاظ المعنا حالتا فی الغیر جزء چه باشه؟ جزء معنای مستعمل فی باشه و موضوع الله و مستعمل فی، می فرماید لازم میاد تعدد اللحاظ، یه بار به خاطر دخلش در مستعمل فی و یک بارم به خاطر اینکه مقوم استعماله، پس دو بار باید لحاظ بشه. و حالا که خلاف وجدانه، ما هر وقت لفظ استعمال میکنیم، من را استعمال میکنیم، احساس یک بار لحاظ میکنیم، دو بار لحاظ رو احساس نمیکنیم، خلاف وجدانه. توجه فرمودید؟ این ایراد آخون بر اون. اما طبق نظر خود آخون ایراد گفتیم وارد نه. چرا؟ چون آخون از اول گفت طبیعت معنای حرفی و اسمی یکیه و همون طبیعت الابتداست، مفهوم کلی ابتدا، این مستعمل فیه و استقلالیت و لحاظ آلیت دخل در ذات معنا و حریم معنا نداره. فلهذا آخون از اول مشکل را حل کرد. دو طبق نظر آخون یه لحاظ بیشتر پیش نمیاد، همینی که مقوم استعمال. اما اونایی که گفتن دخیل در مستعمل فی، اونا مبتلا میشن. چرا آخون بهشون میگه که چی؟ خب یه باری لحاظ به خاطر دخالتش در مستعمل فی باید باشه، یه بارم به خاطر مقوم استعماله، پس لازم میاد تعدد لحاظ. و حالا اون که ما میبینیم خلاف وجدانه، وجدانن یک لحاظ بیشتر وجود نداره، پس این ایراده اول. اما ایراد دوم، ایراد دوم آخوند بر اونها این است که می‌فرماید اگر موضوع الله لفظ من و مستعمل فیهش، یعنی حالا مستعمل فیه موضوع الله عبارت باشد از معنایی که لوحظ فی الذهن حالتا فی الغیب، خب این دیگه یه چیز ذهنی میشه، معنا چیز ذهنی میشه، وجود ذهنی پیدا میکنه، یک امر ذهنی میشه. وقتی که امر ذهنی شد، خب شما وقتی میگین مثلا سر من البصرت الی الکوفه یا سر تو من البصرت الی الکوفه، این ابتداییتی که لفظ درش به کار میبرید که در خارج واقع شده یا در ذهن واقع شده، در خارج بوده دیگه، سر تو من البصرت الی الکوفه تو ذهنتون، یعنی سیر از بصره کردید به کوفه یا در خارج، قرآن در خارج. پس اون وقت لازم میاد که همیشه وقتی که ما میخواییم لفظ استعمال در معنا بکنیم، چون معنا یقینا مراد معنا معنی خارجیه، موضوع الله را شما چه گفتید؟ گفتید که وجود موجود ذهنی، اون وقت استعمال دیگه صحیح نیست الا به چی؟ به تجرید، به تجرید و الغاء الخصوصیه، یعنی معنایی که واضح برش وضع کرده یه معنی ذهنی بوده. هر وقت میخواییم استعمال بکنیم، خب ما در معنی خارجی استعمالش میکنیم، پس لازم میاد حیثیت ذهنی بودن را ازش انتزاع کنیم، الغا کنیم حیثیت ذهنی بود، ذهنیت را، ذهنی بودن را لازم میاد که همیشه تجربه، یعنی چه؟ یعنی همیشه در معنی مجازی به کار ببریم، واضحه که وضع کرده برای اون وضع کرده، ولی ما که میخواییم استعمال بکنیم باید چیکارش کنیم؟ باید کل در کل معنا نمیتونیم به کارش ببریم، باید اون تیکه حیثیت ذهنیش را الغا کنیم، حذف کنیم که بتونیم در خارجیات به کارش ببریم. چرا؟ چون چیز ذهنی خب منطبق بر خارج نمیشه، نه خارج بر ذهن قابل انطباقه، چون که ماهیتا متباینه، موجود ذهنی و موجود خارجی تباین دارن، دو وجودن، دو عالمن. پس بنابراین اگر موضوع الله عبارت شد از موجود ذهنی به ماه و ذهنیان، خب یقین داریم در وقت استعمال ما که استعمال میکنیم در خارجیات استعمالش میکنیم، این تطبیق ذهنیات بر خارجیات غلطه، پس مجبوریم همیشه چیکار کنیم؟ مثلا تو معنی مجازی به کار بریم. چرا؟ چون این قید حیثیت ذهنیش را ازش چیکار کنیم؟ حذف کنیم. آره، اون میشه مثل معنی مجازی میشه، توجه فرمودید. این هم ایراد دوم، و میفرماد این هم یه چیز حرف نامربوطیه، به جهت اینکه واضح بیاد، دوش بدید آجون، واضح بیاد وضع کنه لفظ را برای یه معنایی که هیچ وقت قابل استعمال در اون معنا نباشه. نه، هر وقت شما میخواد استعمالش بکنید باید قیچیه بگیرید یا نصفش حذف بکنید و تو مجازی به کارش برید. این معقوله؟ واضح بیاد برای همچه معنایی وضع بکنه؟ قهرن معقول نیست. این هم عرض کنم ایراد دوم آخون، ایراد اینا ما ایراد بر چی هست؟ بر جزئیات ذهنیه. ایراد سوم آخون اینه که میفرماید خب بابا جون بیاییم نگاه کنیم ببینیم ارشد خدمت شما، این معنای حرفی چه گناهی کرده؟ این معنای حرفی درسته، معنای حرفی شما میگید که محتاجه به لحاظ چی؟ لحاظه حالتا للغیر، حالتا فی الغیر. میگه خیلی خب، میگیم اون وقت خب در مقابلش معنی اسمیه، خب معنی اسمی هم همینطوره، مگر معنای اسمی رو تعریف نکردید به این که معنی اسمی اون معنایی است که ملاحظه بشود مستقلا، حالتا فی الغیر نیست، عرض در غیر نیست، بلکه چیه؟ مستقلا، رو به خودش استاده، حال در غیر نیست، به خلاف معنی حرفی که حال فی الغیره. خیلی میگه بسیار خوب، خوی اینها ارشد به خدمت باسات شما، بالاخره هر دو نحو لحاظم، معنی حرفی محتاج شد به لحاظ حالتی و در مقابلت معنی اسمی هم محتاج به لحاظ استقلالی، اون وقت آخون میفرماید گیر کار یعنی منشأ اشکال چه بود؟ لحاظ بود. همین لحاظ بود که شما اومدید گفتید معنی حرفی ذهنی میشه، جزئیات ذهنی پیدا میکنه، تون محتاج به لحاظ فی ذهن. میفرماید خب ما نقض میکنیم براتون، مگر در مع تعریف معنای اسمی مگر نگفتید که معنای اسمی هم محتاج به لحاظه؟ لکن لحاظ استقلالی چه فرق میکنه؟ لحاظ استقلالی هم تصوری است، وجود در ذهنه ولو به صورت استقلالی، بالاخره محتاج به لحاظ هست. میفرماید پس بنابراین اگر از این باب قائل میشوید به جزئیت معنای حرفی، هر آینه باید در معنی اسمی هم قائل به جزئیت ذهنیه بشوید، برای اینکه همونطور که اون محتاج به یه نحو لحاظ، معنی اسمی هم محتاج به یک نحو لحاظ ذهنی، پس هر دو میشن جزئی. نتیجتا مثلا در اسماء اجناس که میگید وضع عام موضوع لعامه، خب این معنا مگر نباید لحاظ بشه مستقلا، لحاظ بشه در ذهن؟ و هم که باید لحاظ بشه میشه چی؟ میشه جزئیات ذهنیه. پس در هیچ وقت ما وضع عام موضوع لعام پیدا نمی کنی. برای چه؟ برای اینکه در اسما، مثالی که میزنید به اسما، میگه همون اسم هم احتیاج داره به لحاظ استقلالی. وقتی که محتاج به لحاظ استقلالی چه فرقی میکنه؟ پس محتاج به لحاظ که شد، لحاظ ذهنی باعث جزئیتش میشه در ذهن و جزئی میشه. توجه فرمودید؟ اون وقتی که هیچ موردی برای وضع موضوع لعام پیدا نمیشه، تو همیشه معنای اسمی محتاج به لحاظ در ذهنه و اونم میشه جزئی. پس به همین استدلالی که معنای حرفی را جزئی ذهنی کردید، به همین استدلال معنی اسمی هم چی میشه؟ جزئی میشه، جزئی ذهنی میشه. این هم یعنی ایراد نقضیه دیگه ها، این بشه میگن ایراد نقضی، نقضی. پس این شد سه تا ایراد که آخون اینها را بیان کرد در ارتباط با چه؟ در ارتباط با این که ما در معنای حروف جزئیات ذهنیه هم نداریم و نمیتونیم بهش قائل بشیم. خب نتیجه چه میگیره آخون؟ آخون نتیجه میگیرد که این معنای حرفی نه جزئیات خارجیه داره و نه جزئیات ذهنیه. پس وقتی نه جزئیات ذهنی نه جزئیات خارجیه، لازم است که معنی حرفی که باشه مثل معنی اسمی عام باشه، مثل معنای اسمی. پس نتیجتاً آخون قائل می شود که معانی حرفیه و ما یلحق بها مثل اسم اشاره، موضوع، استفهام و امثال اینها، اینا وضعشون عام، موضوع الله عامه. ولی لهذا در اون تقسیم که گفتیم یک قسم عبارت است از وضع عام موضوع الله خاص که مشهور و منهم التفتازانی قائل شدن به این که وضع حروف و ملحقاتش از این قبیله، آخون چه شد؟ آخون منکر شد و گفت که ما وضع عام موضوع الله خاص نداریم، هر چه داریم یا وضع خاص موضوع الله خاصه یا وضع عام موضوع الله عامه. این کل مدر. حالا یه انقلتی مون در آخر، که انقلت اگر که معنی حرفی و اسمی هیچ فرقی نداره، هر دو عبارتن از طبیعت الابتدا. گاهی لفظ اسم الابتدا به کار میره، اسم الابتدا خب میشه اسم الابتدا، اسم حکایت میکنید از مفهوم ابتداییت با کلمه الابتدا معنی اسمی، خب اسم. گاهی ازش حکایت میکنید با من، یه فرق نمیکنه. در هر دو صورت این معنای ابتداییت طبیعت کلیه، یه طبیعت کلیه، چه ازش من حکایت میکنه چه لفظ الابتدا ازش حکایت بکنه، آخون میگه هیچ فرق نمیکنه. موضوع الله و مستعمل فی، چه در معنای اسمی یعنی لفظ الابتدا نسبت به معنای ابتدایی، چه لفظ من نسبت به معنی ابتداییه، یعنی چه معنی اسمی چه معنی حرفی، فرقی نداره. هر دوش یه طبیعت الابتدا علی کلیته. طبيعت مفهوم ابتداس على کلیتش، مفهوم عامش در عرض صورت، چه حرفی و چه اسمی فرقی نداره. این فرمایش آخونده. التفاتم وقتی که به اینجا رسید میگه خویی لازمش این است اگر اینطوره پا یا جایز ما من را به جای الابتدا به کار ببریم، الابتدا را به جای من به کار ببریم. مثلا وقتی میخوایم بگیم سرت من البصره تا الکوفه، من را به کار نبریم، بگیم سرت الابتدا البصره الانتها الکوفه. صحیحه؟ قطعا غلطه. و چرا نمیتونی؟ شما گفتید معناش یکیه. معنای لفظ من و لفظ الابتدا که اسمه معنای یکیه. اگر یکی شد خب لازمش اینه که جایز باشه در کدام رو در جای دیگری استعمال بکنیم، و حالا که خلاف وجدانه. آیا جوابش؟ آخون میفرماید نه، جایز نیست احد ما رو به جای دیگری به کار ببریم و غلطه. لکن منشأش اختلاف موضوع الله نیست، نه یعنی این از این بابت نیست که موضوع الله ها فرق میکنن، نه موضوع الله هاشون یکیه که عبارت از طبیعت الابتدا. این از بابت اینکه واضح شرط کرده، شرط کرده حین الوضع، گفته من لفظ الابتدا را وضع میکنم برای معنای ابتدایی، بعدم لفظ من را وضع میکنم برای معنای چی؟ ابتدایی. لیکن شرط کرده، گفته اگر میخوایی الابتدا را به کار ببری باید استقلالا تصورش بکنی، اگر میخوایی من را به کار ببری باید حالتا للغیر تصورش بکنی. پس یه شرطی حین الوضع، نه از باب اختلاف در موضوع الله. پس موضوع الله در هر دو یکیه، لیکن چرا غلطه یکی جای دیگه استعمال بکنیم؟ از بابت این که واضح شرط کرده حین الوضع. شرط کرده بر کی؟ بر مستعملین، بر مردم که میخوان استعمال کنن بکنن، واضح بهشون شرط کرده. گفته بله آجو لفظ من و الابتدا را من وضع کردم برای همون مفهوم ابتدا، معنی کنی. لیکن شرط میکنم بر شما هر وقت میخواهید الابتدا را به کار ببرید باید استقلالی تصورش، هر وقت میخواهید من رو به کار ببری باید حالتی تصورش بکنی. پس از بابت این شرطی که کرده کار خراب شده و نمیشه بعد احد و ما را به جای دیگری به کار ببری، نه از بابت اختلاف در موضوع الله. پس موضوع الله را آخون گفت چی؟ یکیه، که اون معنای کلیه ابتداییت باشه. و صلی الله علی محمد و آله.